أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در خطبه 87 نهج البلاغه بود. در این خطبه نورانی امیر المؤمنین علیه السلام با عبارت عباد الله، ان من احب عباد الله، یعنی بندگان خدا محبوب ترین بنده کسی است که صفات و ویژگی ها و خصوصیات بندگان محبوب و برتر رو شمرده. بعضی ها شما اشاره کردیم، یکیشم امروز اشاره میکنم. حضرت فرمود: قد اخلص لله فاستخلصه. در میان این اوصافی که امیرالمومنین ذکر میکنه، اینجا کلمه قد بر سرش در اومده. قد اخلص لله فاستخلصه فهو من معادن دینه. فرمود یکی از ویژگی های بندگان برتر خدا این است که قد اخلص لله، سعی میکنن کارشونو برای خدا انجام بده، مخلص باشن. وقتی اینا سعی میکنن، استخلصه، خدا اینا رو مخلص قرار میده، برگزیده قرار میده. ما یه مخلص داریم، یه مخلص. اگر کسی سعی کرد نیتش رو خالص کنه، این میشه مخلص. وقتی این کارو کرد، خدا به او یه امتیاز میده، میشه مخلص. وقتی هم مخلص شد، دیگه شیطان حریفش نمیشه. خودش میگه من کسی که خدا او رو در واقع خالص قرار بده، من حریف او نمیشه. حضرت امیرم در اینجا میفرماید بندگان خوب خدا قد اخلص لله، سعی میکنن خالص بشن، نیتشون برای خدا باشه. اون وقت فاستخلصه، چون سعی میکنن، خدا این مدالو بهشون میده، مخلصشون میکنه، این امتیازو بهشون میده. میدونید اخلاص خیلی مشکل هم هست. حدیث هم داریم: تصفیت العمل اشد من العمل. تصفیه و پاک کردن عمل از اصل عمل مشکل داره. الان همه مردم نماز میخونن، روزه میگیرن، کمک میکنن، همه مسجد ساخته میشه، کتاب نوشته میشه، عمل زیاده، عمل خالص کم. لذا یه وقتی یه کسی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، یا آقای آمد عرض کرد، سوالی کرد، گفت: یا رسول الله، انا نعطی اموالنا التماس الذکر. ما به مردم کمک میکنیم ولی برای شهرت. دلمون میخواد بگن آی فلانی چقدر کمک کرده، چقدر خدمت کرده. انا، آدم صاف و ساده ای بوده که اومده قشنگ گفته خودش، انا نعطی اموالنا التماس الذکر. ما اموالمون رو میدیم به فقرا برای اینکه ناممون مطرح بشه، اسممون توی تابلو بره، بگن ای فلانی. حلنا من الاجر، ما اجرم میبریم قیامت. قال رسول الله: لا. فرمود نه. البته اسمتون بالا میره، چون به این انگیزه کردید توی این دنیا معروفم میشید، ولی اجر نده. سوالشو عوض کرد، گفت: یا رسول الله، انا نعطی اموالنا التماس الاجر و ذکر. اگه اومدیم و دوتاییش کردیم، دوگان سوخ شد، خلاصه به دو جهت اومدیم، گفتیم که عرض میکنم که هم برای قیامت هم معروفیت. انا نعطی اموالنا التماس الاجر و الذکر، حلنا من الاجر، قال لا، فرمود نه. اینم باز چون توش قاطی شده، نیت مخلوط شده، اینم فایده ای نداره و اثر نداره. یه وقتی موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام که خب قصهش معروفه، ایشون وقتی فرار کرد و رفت به اون منطقه حضرت شعیب، دید دخترای شعیب دارن از میخوان از چاه آب بردارن و نمیتونن، مردا زیادن، شلوغ، را نمیدن. اینم به هر حال یک نکته ایست که جایی که صف نونوایی است، جایی که خانمی دختر جوانی میاد صف نمره دکتره، عرض میکنم که یه جایی که مرد زیاده، آقایون از خودشون بدونن، ناموس خودشون بدونن، میدان بدن، اجازه بدن نامحرم زودتر کارش انجام بشه، رد بشه. نمیذاشتن. بالاخره موسی بن عمران رفت و قصهشو بلدید، آب کشید و وقتی ظرفه آب رو آورد پیش شعیب و شعیب هم اینا رو شناخت و ایشونو بهش معرفی کردن دخترها. منظورم اینجاست دیگه، غروب شده بود، موسی هم خیلی گرسنه بود، خیلی خسته، گرسنه، تشنه، میگو رب انی لما انزلت علی من خیرن فقیرو، خدایا فقیر واقعی منم، نه جا دارم، نه خونه دارم، نه زن دارم، نه غذا دارم، هیچی ندارم. موسی بن عمران منظورم اینه، وقتی که شعیب دیگه موقع شب شد اومد بهش گفت که فرستاد گفت بیا شام بخور، بیا پیش ما غذا بخور، گفت نه، انا، منظورم این جمله است، من اهل بیت لا نبیع شیئا من عمل الاخره به ملء الارض ذهبا، گفت ما از یه خانواده هستیم که وقتی کاری برای خدا انجام میدیم با تمام طلاهای دنیا معامله نمی کنیم. من نمیخوام این شامه مزد آب کشیدن من باشه، چون آب برای دخترات از شاه بیرون آوردم مزدش باشه، نه، من برای خدا این کارو کردم. شعیب گفت مگه من همچین حرفی زدم؟ ما اصلا قانونمون اینه، مهمون داریم، اطعام طعام میکنیم، نه، کاری به اون تلاشت نداره، اون اخلاصش سر جاش، بیا غذا تو بخور. این نکته ایست که در واقع میرساند مسئله اخلاص. خیلی هم رگه های دقیقی دارد، حالا عرض خواهم کرد. یه وقتی یه کسی آمده بود خدمت امام جواد علیه السلام، یه آقای بود، خب اینا گاهی خدمت ائمه میرسیدن گزارش میدادن کاراشونو، اما این دفعه یه خورده همچین با غرور اومده بود، گفت یبن رسول الله امروز خیلی خوشحالم. آقا فرمودن که چطور شده؟ گفت امروز 10 تا فقیر آمدن، هیچی نداشت، لباس بهشون دادم، غذا بهشون دادم، تأمینشون کردم، خلاصه حسابی خیلی خوشحالم. آقا فرمودن که مواظب باش، قرآن میفرماید لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، وقتی کمک میکنید با منت و آخه گاهی آدم کاری انجام میده اخلاص داره، بعدش خرابش میکنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب 40 حدیث میگه اخلاص 3 مرحله داره: قبل از عمل، هنگام عمل، بعد از عمل. بعد میفرماید گاهی آدم عمل رو با نیت خالص انجام میده، خالص هم مهر میخوره، ولی بعد با منت و با تعریف کردن و با توقع خرابش میکنه. امام فرمود مواظب باش که یه خرابش نکنی، باطلش نکنی. این به قول معروف جرید، به جای اینکه از امام عذرخواهی کنه، نه همچین قصد ندارم، گفت نه یا ابن رسول الله، من از شیعیان خالص شما هستم، من از این خیلی مهمه، این حرف شیعه خالص ادعاش ادعای ساده این، گفت آقا من از شیعیان خالص شما هستم، مگه میشه شیعه خالص عملش برای غیر خدا باشه؟ امام فرمود این حرفت از اون قبلی بدتره، سختره. شیعه خالص میدونی کی بوده؟ شیعه خالص صاحب یاسین بوده، حبیب نجار، مؤمن آل فرعون بوده، شیعه خالص سلمان بوده، ابیذر بوده، مقداد بوده. این چه حرفی تو ادعا میکنی؟ بگو امیدوارم از شیعیان شما باشم، دوست دارم از شیعیان شما باشم. ببینید امام در واقع تذکر داد که گاهی رگه های عجب، گاهی رگه های ریا، رگه های ناخالصی توی عمل انسان میاد. تصفیت العمل اشد من العمل. خب من نمیخوام راجع به اخلاص و نتایج و آثارش و اینا خیلی بحث کنم، من 3-4 تا راه میخوام بگم اگه آدم بخواد تو زندگیش اخلاص پیدا کنه چه کار کنه؟ خوب دقت کنید. بخواد برای خدا منبر بره، برای خدا کتاب بنویسه، برای خدا نماز بخونه، برای خدا کار انجام بده، انفاق بکنه. یه چند تا روایت کوتاه میخونم براتون، عنایت کنید. اینا عواملی است که به عنوان سازنده و زمین ساز اخلاصه. البته در رأس همه اینا آدم از خدا باید بخواد، از خدا باید بخواد بهش اخلاص بده، از خدا باید بخواد که ریا تو زندگیش نیاد، عجب نیاد، مقرور نشه، به خودش نباله. ولی این چند تا روایتی که میخونم عنایت بفرمایید. روایت اول، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ثمرت العلم الاخلاص. یک راه کسب اخلاص آگاهیه، شناخت. ببینید من توضیح میدم، من کار انجام بدم شما خوشت بیاد، خب من فکر کنم شما کی هستی؟ شما قیامت دستته؟ شما بهش دستته؟ شما قبر دستته بتونی اونجا فشار رو از من برداری؟ شما چه کار؟ شما مثل منی؟ این خیلی حماقته که من یک کاری انجام بدم که شما شخصی که مثل منه، عین منه، اونم فانیه، اونم کار دستش نیست، اونم مقهوره، اونم نمیتونه با مرگ کاری بکنه. یه وقتی میگفتن مرحوم آیت الله بافقی در شهر ری که بودن، رضاخان چند نفر رو فرستاده بود دیدن ایشون یه تفقدی بکنه، بعد گفته بود که به آقای بافقی بگید هر کاری داری من برات انجام میدم، بالاخره من شاه مملکتم، همه کار ازم میاد، هر کاری داری انجام میدم. مرحوم آقای بافقی گفته بود هر کاری، گفتن شاه دیگه، گفته هر کاری داری انجام میدم. گفته والا این هوا گرم شده تو این شهر ری، بارندگی هم کم شده، بگو فردا یه چند تا ابر جوندار بفرسته اینجا، یه باران خوبی دونین شهر ری بباره. مامورا فکر کردن آقای بافقی مسخرهشون میکنه، گفت آقا ما که ابر که دست ما نیست، اون که دست خداست. خب پس چرا میگه هر کاری؟ اون کاری که از تو میاد چهار تومن پول بیشتر از ما داری، یه خورده قدرتت بیشتره، ریاستت بیشتره. این خیلی مهم است که انسان ثمرت العلم الاخلاص بداند به چی میخواد بفروشه. ببینید آقا کمیت، من داستانشو برای شما بگم، این شاعر اهل بیت، ما شعرایی داشتیم که اینها متعهد بودن، مثل سید همیری، مثل کمیت، مثل فرزدق، گاهی خطاهایی هم تو زندگیشون بوده ولی عاقبت به خیر شدن. میدونیدم شعر اگر کسی برای خدا بگه، لله بگه، این شعر محتشم کاشانی، ببینید سالهاست شعراش هنوز نوست و ماندگاره، اگه برای خدا بگه خیلی اجر داره، خیلی نمره ویژه داره. و اهل بیت هم به شعر و شعرا اهمیت میدادن. اینی هم که قرآن شعر رو مذمت کرده، میفرماید شعرا گمراهن، منظور شعرهای تخیلی و عشقی، و چون تو شعرهای جاهلیت یا توصیف زنها بود یا مسائل جنسی بود یا فخر فروشی بود، این اشعار رو اسلام مذمت میکنه و رد میکنه. به الا اشعاری که زیبا باشه، مخصوصا در متن اهل بیت باشه. کمیت شاعریست که قصیده دارد، قصیده های متعدد، قصیده هاشمیات. یه وقتی اومد خدمت امام سجاد یه قصیده خون معروف به نام قصیده میمیه، قصیده‌ای که با میم در واقع ختم میشه. قصیدهش وقتی خون، امام، وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، چند هزار درهم پول بالایی به ایشون داد، گفت این پول هدیه. یه نگاهی کرد به امام، گفت آقا من برای پول نخوندم، من فقط برای خدا خوندم، به عشق شما اهل بیت، میشه این پولو بگیرید؟ اون پیرنی که تنتونه باش نماز خونده دونه به من بدید به عنوان تبرک. آقا فهمیدن هر دوش باشه، گفت نه آقا پولو نمیخوام، پولو برگردون، پیراهن امام رو به عنوان تبرک برد. که امام علیه السلام فرمود اللهم احیه سعیدا و امته شهیدا، خدایا سعادت من زندگی کنه و شهید از دنیا بره. دعاش کرد خدایا سعید زندگی کنه و شهید بمیره، اللهم احیه سعیدا و امته شهیدا. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، شروع کرد در وصف امام حسین تو منا، در مصیبت کربلا شعر خواندن، اینقدر امام صادق گریه کرد که اشک ها روی محاسن جاری شد. وقتی تمام شد، آقا 1000 اشرفی داخل یک کیسه گذاشتن و یک پیراهن. این پیراهن دادن امام رضا هم با دعبل این کارو کرد، مرسوم بوده تبرک ائمه ما عرض میکنم میاموختن به ما که چیزی که تن امام صادقه تبرکه، کما اینکه پیراهنی که تن یوسف بود تبرک، کما اینکه زریح حضرت معصومه تبرکه، آجرها و عرض میکنم سنگهای حرم پیامبر اکرم تبرکه. نفهمیدن وهابی ها که با تبرک در افتادن، تبرک رو جایز نمیدانند. تبرک یک کتابی نوشته حضرت آیت الله احمدی میانجی رضوان الله تعالی علیه، خدا ایشون به همه علمایی که زحمت کشیدن برای نشر آثار اهل بیت خدا رحمتشون کنه، ایشون هم خیلی با اخلاص بود، مسجدش، خودش، کارش، تلاشش، ایشون یک کتابی نوشته به نام تبرک. در اونجا موارد متعددی میآورد که عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم بعد از رحلت پیغمبر هر کجا که پیغمبر پا گذاشته بود میرفت میبوسید و دو رکعت نماز بود. این دستگیره های منبر پیغمبر رو میبوسید هر کجا پیغمبر قدم گذاشته بود. حالا من نمیخوام عبدالله ابن عمر رو اینجا رو شخصیتش بحث کنم، آدم علیه السلام نیست از نظر ما، نقاط ضعف زیاد داره، امام حسین رو تنها گذاشته کربلا، ولی خب خیلی تو منابع اهل سنت ازشون تعریف کردن. منظورم رو این بحثه. خب این که توی خود کتاباتون نوشته تبرک، امام علیه السلام پیراهن داد، 1000 درهم هم داد، گفت آقا یه چیزی بگم ناراحت نمیشید؟ آقا فرمودن چی؟ گفت پولو میخوام برگردونم، من برای پول نخوندم، برای خدا خوندم. با اصرار 1000 درهمو برگرد و بعد امام یه دعا براش کرد، اللهم اغفر له ما تقدم و ما تأخر و ما اسر و ما اعلن. خیلی دعای مهم است. رسول وجود مقدس صادق آل محمد اللهم صل علی محمد. خدایا گناهان گذشته، خطاهای آینده، او گناهایی که یواشکی انجام داده، اونایی که آشکار انجام داده، سری بوده، مخفی بوده، همه رو ببخش. این چطور؟ ببینید خداوند چطور وجود مقدس امام صادق داره دعا میکنه برای کمیت. آمد پیش عبدالله محض. عبدالله محض نوه امام حسن مجتبی است، اشعاری خوند، او هم یه سند خانه بهش داد، خانه‌ای که 4000 درهم ارزشش بود، قبول کرد، اومد خونه. شب تا به صبح کمیت نخوابید، فردا صبح بلند شد اومد پیش عبدالله محض نوه امام حسن مجتبی، گفت من برای شعرگویی اهل بیت تا حالا پول نگرفتم، اگر ناراحت نمیشی سند رو میخوام برگردم. و سند رو برگردوند. این اخلاص کمیت رو، خیلی ها شعر گفتن، خیلی ها کتاب نوشتن، کمیت رو ماندگار میکنه. ثمرت العلم الاخلاص. ببینید آقایون، آگاهی، بذار واضح در بگم، ما اگه بخوایم اخلاص تو زندگیمون پیدا بشه باید بگردیم ببینیم از چه ناحیه‌ای تو زندگیمون خطا وارد شد. خدا رحمت کنه مرحوم سید شرف الدین صاحب کتاب المراجعات، که من توصیه میکنم جوانها المراجعات ایشون رو بخوانید، ترجمه فارسی شده تو بازار، ترجمه خوبی هم شد. با این کتابش این مرد مخلص چقدر آدمو شیعه کرد. من خودم تو این قم متعدد طلابی که آمدن درس بخوانن از طلاب غیر شیعه اهل سنت یا حتی مذاهب دیگه ازشون سوال کردم انگیزه تشیع، متعدد گفتن کتاب المراجعات سید شرف الدین خود. این مرد بزرگ جمله دارد که مرحوم شهید مطهری میگه این جمله عالی است، میگه از هر کجا خرابی وارد شده از همونجا اصلاحو شروع کنید. از هر کجا، شما اگر دیوار اینور خونت خراب شد دیوار اونورا که درست نمیکنی، شما اگر دندون کرسیت خراب شد دندون آسیابا که هر دندونی خراب شده همونو باید درست کرد، همونو باید اصلاح کرد، اگه بغلیشو درست کردی دوباره شب خوابت نمیبره. اگر کسی میخواد، یه جوانی آمده بود پیش من میگفت من میخوام با اخلاص بشم، میخوام سالم بشم، پاک بشم. گفتم موبایل داری؟ گفت آره. گفتم از این موبایلت شروع کن. گفت یعنی شو جو موبایل شروع کنم یعنی چی؟ گفتم تو این موبایلت چیه؟ چه برو تو سایت توشه. چرا باید این وسیله تبدیل بشه به یک وسیله تخریبی؟ از موبایلت گفتم شروع کن. اینو اول پاکش کن، تصفیه العمل. از کامپیوترت شروع کن، از سیدی ماشینت شروع کن. چه سیدی تو ماشینت گوش میدی؟ چه نواری تو ماشینت میذاری؟ از اینجا شروع کن. رو خیش را صد آب شوی. هی میگه قلبمو پاک کنم. نه، سبقت الله رنگ خدایی. مؤمن خونش هم رنگ خدایی داره. ببین تو خانت، تو موبایلت، تو کامپیوترت، تو سیدی ماشینت، از دخترت، از خواهرت، از حجابت، از تیپت، از قیافت، از نوع لباس پوشیدنت، از همین جاها شروع کن. گفت آخه اینا که ظاهره. گفتم نه، ظاهر نیست. شروع کن، بعد به یواش یواش به قلبت برس. ببین چی چی نمذاره تو نماز حضور قلب داشته باشی. ابو طلحه انصاری نماز میخوند تو باغش، یک باغ خیلی مفصلی داشت، بلبلات چهچه میزدن توش و تاهب قشن، خیلی این باغه رو دوست داشت. هی تو نماز حواسش میرفت تو باغ، کی آب بدم فلان درخته رو، کی هرس کنم، هی حواسش میرفت تو باغ. نمازش که تمام شد، بلند شد اومد خدمت پیامبر، عرض کرد یا رسول الله این باغ نمیذاره من نماز بخونم. این حضور قلب منو گرفت، به 2000 درهم فروخ و انفاق کرد. گاهی میبینی آقا کسرت شغل، گاهی میبینی نوع تعامل با مردم، گاهی میبینی هر چیزی که لطمه میزنه. فرمود این روایت ثمرت العلم الاخلاص. ثمره علم و آگاهی اخلاص است. علمای ما، بزرگان ما، مراجع ما، من در حالات مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، اون مرد مخلص، اون مرد متدین، ما شیخ عباس رو غالبا با مفاتی میشناسیم، ولی اینطور نیست. شیخ عباس کتابهای علمی فراوانی دارد، فواید الرضویه، انوار البهیه، سفینه البهار، الکنا و الالقاب، تو زمینهای مختلف اهل رجال و رجال شناس بوده، حدیث شناس بوده، و به قول اون مرجع بزرگ فرمود هنر عاشق عباس این بود دریا رو ریخت تو کشتی، 110 جلد بهار رو ریخت تو 2 جلد سفینه البهار. چقدر زحمت کشیده، انقدر نوشته بود، این انگشتهاش آبسه کرده بود، انقدر تلاش کوشش. آزاده ایشون نقل میکرد، میفرمود یه خانمی اومد خدمت ایشون در نجف از خانمای هند، شیعیان هند، گفت من نذر کردم مایی 70 روپیه مخارج شما رو بدم، تأمین کنم، کمک کنم بشون. ایشون میگفت اون زمان مخارج خونه پدر من 50 روپیه بود، با 50 روپیه ماه در ماه میگشت. سختمونم بود، مشکلات داشتیم، زندگیمون با فقر اداره میشد. هر چه اصرار کرد پدرم قبول نکرد، گفت نه من نمیتوانم، من زندگیمو با همین میزان بستم، نمیتونم بیشتر از این. خب این اخلاص، این توجه. مرحوم آقای خانساری نقل میکردن، آسد مصطفی که قبرشون همین تو قمه، نه آسد احمد رضوان الله تعالی علیه ما، آسد احمد تو حرم دفنه، اونم مرد بسیار بالایی بود. آسد مصطفی خانساری نکاتی از زندگی مرحوم آیت الله آزمای بروجردی نقل کردن که چاپ هم شده، منتشر شده خاطرات ایشون. ایشون فرموده بودن پول آیت الله آزمای بروجردی تمام شد کامل، به گونه ای که شهریه نجف، قم، مشهد کامل موند. گفتیم آقا چه کنیم؟ فرمود اگه نرسه اعلام میکنیم این ماه نمیتونیم شهریه طلاب رو بدیم. میگه من به ایشون عرض کردم خب آقا از این تجار بازاری ها اهل ثروت قرض میکنیم. فرمودن ابدا، تا به حال من تو زندگیم برای این کار قرض نکردم و نمیکنم. اگر خدا میخواد حوزه بمانه، اگه میخواد این در واقع طلاب ساخته بشن، دینش توسط اینها ترویج به خودش میرسان. ایشون فرموده بود همون شب یک کسی آمد در خانه ایشون، 3 ماه شهریه کل حوزه های نجف و قم و همه رو خدمت ایشون تقدیم کرد. خب این نفس گرمه آیت الله عظمای بروجردی بود که مراجع تحویل داد، این نفس با اخلاص که مرتب این روایت رو میخون، اخلص العمل اخلص العمل، یا در یه نقل دارد خلص العمل اخلص العمل، فان الناقد بصیر بصیر. اگر تو زندگی اخلاص بخواد باشه، یک ثمرش، یک راهش آگاهیه، توجه. ثمرة العلم الاخلاص. اخلاص چیز کمی نیست، اکسیری است که مس وجود انسان رو طلا میکنه. یه راهش آگاهی است. آدم فکر کنه کاری که توش ریا میکنه، این بابا که نمیدونه اجر منو بده، کاری که برای مردم چشم و همچشمی هیئت بگیرم، برای رو درواستی منبر بیام، برای نیت بانی انقدر میده من قبول کنم، خیلی بده که انسان معامله کند رو منبر حسین، رو مدح حسین، که متاسفانه گاهی انسان در بعضی از عرض میکنم که افرادی که برای ذکر برای مدح دعوت میشن خیلی نادره، کمه، ولی این مسائل رو ملاحظه میکنه، این خیلی بده. نباید وجود مقدس نبی مکرم اسلام رو کرد به مردم تو مسجد، فرمود فی من نجاه، نجات روز قیامت در چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت، فرمود نه، نجات اینه با خدا خدعه نکنید، مکر نکنید. گفتن یا رسول الله ما یه کسی هم پیدا میشه با خدا خدعه کنه، مکر کنه؟ آقا فرمودن بله، اون کسی که کاری که برای خداست به انگیزه غیر خدایی انجام بده. بابا منبر برای خدا باید بریم، هیئت برای خدا، حج برای خدا، عمره برای خدا، شهادت برای خدا. اگر این کار رو به انگیزه غیر الهی انجام بدی، فرمود این خدعه است. اخلاص اون نتیجه‌ای که دارد، اون اثری که دارد. من یه داستانی می‌خوندم توی یکی از این کتاب‌ها امروز، که یه عده از این دزدا و راهزنا که کارشون راهزنی و دزدی بود، 5-6 تا بودن، خب سابقا راهو می‌بستن، دزدی می‌کردن، کاروانا رو خالی میکردن از اساسیه. اینا راه افتادن برن برای دزدی، کاروان به تورشون نخورد، شب شد و سرما و تاریکی، چه کنن؟ وسط بیابونیش قافله ای هم رد نشد، دیدن یه کاروان سرای اونجاست، رفتن جلو اون کاروان سرا، در زدن و یه آقای اومد در رو باز کرد. شما گفتن اگه ما بگیم دزدیم که ما راه نمیدن، که ما گزد سر گردنه ایم، ما مردم رو سرقت میکنیم، راشون نمیدن. لحنشون رو عوض کردن، رئیس اینا گفت ما از مجاهدان فی سبیل الله، برای جهاد میرفتیم، میرفتیم برای جنگ و جهاد، شب شد تاریک شد دیگه، الان جایی نیست، بخوابیم فردا صبح بریم بپیوندیم به سپاه اسلام و جهاد در راه خدا کنیم و امشب بشه شما عبادت کنیم. عجب توفیقی نصیب ما شد، خدایا مجاهدان فی سبیل، چه میدونست بد خدا دزدان فی سبیل شیطانن، مجاهدان فی سبیل الله امشب نصیب من شدن. آورد تو خانه و اینا نشستن و من تا رئیس به اینا سپرد، گفت بند و لو ندیدم شب، امشب بالاخره به زوری هم شده پاشید یه نمازی، یه عبادتی، یه مناجاتی، هرچی بلدید، یه دعای ما اینا رو به اینا خودمون مجاهد معرفی کرد. این صاحب خانه بچه مریض فلجی داشت، نوشتن خیلی خوشحال شد به خانومش که امشب 4-5 تا مجاهد فی سبیل الله اومدن خونه ما، بدن به اینا دعا کنن این بچه خوب بشه. باقی مانده یه آبی که رئیس دزدا خورده بود گرفت داد بچهش خورد، بعدم گفت شما دعا کنید امشب بلند شدید. این بابا گفت آب رو نبرید، بالاخره دعا میکنیم، اب نداره. دستا رو آوردن بالا برای بچه این دعا کردند و رفتند، بچه خوب شد، بچه شفا گرفت. بعد که اینا متوجه شدن، توبه کردن، دست برداشتن، اومدن واقعیت رو گفتن، خدا اینقدر ستاره که ما اون شب یه مش دوز خودمون رو مجاهد جا زدیم، عابد جا زدیم، آبرمون رو نبرد. الهی لا تفزحنی یوم القیامه علی رؤوس الاشهاد، به دعای ما مریض شفا داد. این خدای به این خوبی چرا باش خدعه میکنیم؟ چرا کلا میذاریم؟ مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، چرا برای خودش کارو انجام ندیم؟ فرمود میخوای اخلاص پیدا کنی، آگاهی. خب وقت من گذشت، یه روایت دیگه هم بخونم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. فرمود قلل الامال تخلص لک الاعمال. آمال و آرزو رو تو زندگیت کم کن. عمل با الف به معنی آرزو، اصل آرزو هم چیز خوبیه، اگه آرزو نبود که کسی تلاش نمی‌کرد. روایات هم داریم که اصل آرزو بد نیست، اما آمال طولانی، آرزوهای طولانی که رسول خدا فرمود دو چیز امت منو از بین میبر، من میترسم، یکی پیروی از هوای نفس، یکی آمال و آرزوهای طولانی. ببینید من ساده بگم آمال و آرزوی طولانی یعنی چی. یه کسی که کارمند یه اداره است، ماهی 500 تومن حقوقش، سال سالش میشه ماهی 6 میلیون با پاداش و عیدی و همش، مال سالی 10 میلیون مثلا دریافتی حقوقش، زن داره، بچه داره، اجاره خونه داره، این اگه اومد روی ماشین 5 میلیونی فکر کرد، این آمال و آرزو طولانی است. آمال و آرزوی طولانی اینه که بیش از توان و داشته هات به دنبال دنیا باشی. یه کسی که خونش رو نمیدونه اداره کنه، اگه آمال رئیس شدن داشت، گفت من میخوام رئیس کل کشور بشم. یه کسی که عرض میکنم که میبینه با این توانمندی بیش از این در واقع نمیتونه زندگیشو بچرخونه، اگر هی نگاه کرد به داشته های مردم و لا به اندازه دخلش، به اندازه توانش انسان خرج کنه، تقاضا داشته باشه، اب نداره. یکی پول خوب داره، ماشین مدل بالا میخره، لباس خوب میخره. آمال و آرزوی طولانی اینه که از محوطه دریافتی من خواهشان بیشتر باشه، درخواستای من از دریافتای من بیشتر باشه. فرمود این اخلاص رو از بین میبره، چون شما وقتی درخواستت از دریافتت بیشتر شد، مجبوری رو بندازی به دیگران، خودتو کوچیک کنی، دستو دراز کنی، اینم با اخلاص منافات داره، اسارت میاره. لذا فرمود قلل الامال، آمال و آرزو رو اگر انسان کاهش بده، اخلاص تو زندگیش زیاد میشه. خب این خلاصه ای از بحث من راجع به اخلاص و کلن بحثی که راجع به خطبه 87 نهج البلاغه داشتیم. عزیزان اگر خواستید خودتون ببینید مفصل این بحث رو تو نهج البلاغه، خطبه 87، البته یک جلد کتابم در شرح این خطبه چاپ شده، یکی از علما نوشته به نام بهترین ها در نهج البلاغه که خطبه 87 رو شرح کرده ایشون. اگر یه وقتی خواستتون کتابم ببینید، شرح این نزدیک 40 تا صفتی که عرض کردم برای بندگان برگزیده خدا هست، تو اون کتاب آمده. خلاصه عرض ما این بود که اگر کسی بخواد محبوب بشه راه داره. اگه یه بچه بخواد محبوب پدر مادرش بشه، یه محصل بخواد محبوب بشه استادش بشه، یه شاگرد بخواد بشه استادش محبوب بشه، یه زن بخواد بشه مردش محبوب بشه، راه داره. محبوبیت بشه هر قشری راه داره، جاباز کردن تو دلار راه داره. اگه میخوای پیش خدا محبوب بشی، جاباز کنی، خطبه 87 نهج البلاغه آقا امیرالمومنین راهشو بیان کرد که من چند تا از اینا رو روزهای قبل و امروز اشاره کردم. خدایا به هممون توفیق محبوبیت نزد خودت، محبوبیت در عرض و سما. در زیارت امین الله میخونیم دیگه، محبوبتن فی عرضک و سمائک. و خدایا اخلاص در زندگی به هممون عنایت بفرما.
يا ربنا يا ربنا يا ربنا